بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران، همچنین طلاب و دانشجویان محترمی که به صورت آنلاین با ما هستند. روز روانشناس و مشاور رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که مؤسسه تدارک شیرینی دیده باشه برای امروز که تبریک رو دیگه تکمیل کنم انشاءالله. بحث تئوری انتخاب و کتاب تئوری انتخاب بالاخره گرهش باز شد و خوشبختیم که در خدمت شما هستیم. من لازم میدونم قبل از این که وارد بحث کتاب بشیم که شاید خیلی کم هم باشه، یه تاریخچه ای از خود شکلگیری این نظریه و تاریخچه واقعیت درمانی و تئوری انتخاب خدمتتون عرض کنم. توی کتاب به بخش هایی از این تاریخچه به صورت جسته و گریخته توی فصل های مختلف اشاره شده، اما من ترجیح میدم که اینجا منسجمتر در موردش صحبت کنیم که اصلا چی شد که نظریه‌ای به اسم نظریه انتخاب یا تئوری انتخاب شکل گرفت و بعد هم انشاءالله به معرفی کتاب بپردازیم. از دوستانی که حالا چه در خونه، محل کار یا اینجا تشریف دارن دو صدایی شده کیا با تئوری انتخاب آشنان به جز آقای اربابیان که اومدن اینجا درس بدن، کسی خونده کتاب رو یا آشنا هست با این نظریه؟ نیستی چون خب کسانی که آنلاین هستن، بعضی رو من میدونم که با هم کار کردیم و آشنایی مختصری دارد. ویلیام گلاسر نویسنده این کتاب که سال 2013 فوت شد و این کتاب رو هم متاسفانه اینطور که من میدونم ویرایشی انجام نداده باشه و فقط همین یک نسخه رو سال 1999 نوشته چاپ شده. البته خب کتاب های متعدد دیگه ای داره، ولی این کتاب همین ویراست است. به خاطر همین ترجمه هم که ازش ما داریم دیگه ویرایش نمیشه، تجدید چاپ میشه و کتابی که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم فکر میکنم چاپ 46 یا 44 باشه که اینجا من الان چاپ 7ش رو دارم و اینجا هم 45ش رو دفتر داره. سلام دارم. ویلیام گلاسر شروع کارش رو با مهندسی شیمی، وارد رشته مهندسی شیمی شد، وارد دانشگاه شد و لیسانس شیمی رو که گرفت مشغول شد توی یک کارخونه رنگسازی. اما دید که هم خودش هم اطرافیانش دیدن که خیلی این رشته و این شغل به دردش نمیخوره، بیشتر به دنبال روابط انسانی هست. بعد از مشورت ها و فکر ها و تأملات متعدد تصمیم گرفت که بیاد و رشته روانشناسی بالینی رو در مقطع ارشد بخونه. اون زمانی که این اتفاق افتاد، روانشناس بالینی به صورت مستقل نمیتونست کار کنه و دستیار روانپزشک بود. اسم بالینی هم از همونجا اومده که بر بالین بیماران میرفتن توی بیمارستان، اون دستوراتی که پزشک میداد اجرا میکرد. بعد از اینکه ارشدش رو گرفت و توی بیمارستان هم مشغول به کار شد، دید نه، میخواد که به قول معروف مستقل تر بشه و روانشناسی بالینی هم جواب نمیده. حالا امروز هر کی میخواد بیاد روانشناسی، ما بهش توصیه میکنه روانشناسی بالینی چون بهترین گرایش هست، اما اون زمان احساس کرد که جواب نمیده، تصمیم گرفت که بره پزشکی بخونه. لیسانس مهندسی شیمی، فوق لیسانس بالینی و بعدم دوباره از صفر کنکور داد و با شرط معدل اینها وارد دانشگاه شد. پزشکیشو که گرفت دو تا انتخاب داشت، دو تا گزینه جلوش بود. یکی روان پزشکی بود که باز به نظر خودش شبیه به روانشناسی بالینی میشد و جواب نمیداد، چون اون زمان میگفتم سندروم درهای باز برقرار هست. بیمار میاد وارد بیمارستان میشه، درمان میگیره، یه هفته دو هفته یک ماه اونجا هست و بعد هم سلام و بعد هم مرخص میشه، یک ماه بعد دوباره برمیگرده. در بیمارستان باز هست هم برای رفتن و هم برای برگشتن. یک گزینه روانپزشکی بود، یک گزینه هم ارتوپدی بود. خود گلاسر میگه من دانشجو متوسطی بودم و حالا هر کدوم از اینها رو به هر حال بر اساس علاقم انتخاب کردم، اما نمیدونستم که کدومش رو برم. تا پسر عموش تماس میگیره، میگه توی بیمارستانی در لس آنجلس دارم روانپزشکی رو میگیرم برای تخصص و بیا اونجا، بیمارستان خوبی هست اما نمیدونم تو رو بگیرن یا نه، بیا حالا یه مصاحبه بده ببینیم چی میشه. مصاحبه رو میده و خودش میگه که نمیدونم از چی من خوششون اومد، چون من نمراتم خیلی نمرات فوق‌العاده‌ای نبود. اینا رو دارم میگم هم برای معرفی گلسر و تاریخ، هم برای انگیزه دهی به خودمون، که خیلی وقتا فکر میکنیم ما چیزی بلد نیستیم و نمره هامون پایینه، استعدادمون پایینه، ولی خب مسیر فراهم میشه. نمیدونم از چی من خوششون اومده، پذیرفتند و من وارد شدم. با یک نفر آشنا میشه به اسم پروفسور هرینگتون که استاد راهنماش میشه و با ایشون پیش میره و اصلا تدوین این نظریه و رویکرد درمانی با همراهی پروفسور هرینگتون بوده. توی پرانتز ایشون پسر پروفسور هرینگتون، پسر هرینگتون بزرگ بودن که DSM رو پایه‌گذاری کردن. اینه که DSM رو دیدند، از اونجا شکل گرفته که محفل‌های زیرزمینی داشتن، با هم روی برگ آچار اختلالات رو می‌نوشتن، با پزشکای دیگه در سراسر آمریکا در ارتباط بودن، به اشتراک می‌ذاشتن، تا الان شده یک DSM که 1000 و خورده‌ای صفحه داره و شده کتاب مقدس روانپزشکا و روانشناسا. یه جمله هرینگتون میگه، حالا امروز هم روز روانشناس هست، نمی‌دونم تصادفی این تقارن اتفاق افتاده یا اینکه برنامه‌ریزی شده بوده. پروفسور هرینگتون یه جمله‌ای میگه به گلسر، میگه که به نظرت اگر همه روانشناس‌ها و روانپزشک‌ها رو فردا بذارم توی آپولو و بفرستم کره ماه چه اتفاقی میفته؟ به نظر شما اگه همین الان این کارو انجام بدن، ما رو ببندن به یکی از این موشک‌ها بفرستن بریم اسرائیل دیگه هم پایین نیاد، چی میشه به نظرتون؟ چه اتفاقی برای جامعه میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. شما کاری انجام ندادیم، حالا اون زمان بیشتر، الان این مقدار کمتر، اتفاقات مثبت‌تر داره میفته، ولی اون زمان میگفتن که بر اساس همون سندرم درهای باز میگفتن هیچ اتفاقی نمیفته، ما داریم دارو میدیم یه مدت خوب میشه و بعد دوباره برمیگرده به همون وضعیتی که بود. به خاطر همین روان پزشکی هیچ سودمندی نداره و ما باید این رشته رو متحول کنیم، تغییر بدیم. این انگیزه ای بوده که استاد راهنمای گلسر بهش میده برای اینکه یک کارهایی رو انجام بده. اون زمان رویکرد روان تحلیلی باب بوده و هیچ کس هم جرئت نداشته بگه که من رویکرد دیگری بجز روان تحلیلی کار میکنم. ترس از ولایت مطلقه فروید اون زمان در همه دنیا مخصوصا توی آمریکا بوده، اجازه نمیداده تا زمانی که آیزنک میاد و رسما اعلام میکنه که این رویکرد جواب نمیده و ما رویکرد جدیدتری داریم. از سال دوم روانپزشکی بیمارها رو شروع میکنه به دیدن، میرفته بالا سر مریضها اونها رو میدیده، اما دائم یه جمله رو به استادش میگفته، شما این جرأت رو نمیدونم دارید یا نه که به استادتون بگید و با جرأت هم بگید و نترسید که روش تو جواب نمیده یا این روشی که ما داریم استفاده میکنیم جواب نمیده. دلاصل این جرأت رو داشته، میاد میگه این رویکردی که ما داریم کار میکنیم، تحلیل رویا، نمیدونم تخت روانکاوی و همه اینها، بررسی دفاعها، جواب نمیده. استادش میگه چی جواب میده؟ نمیدونم. خب وقتی نمیدونی همین کار قبلی رو انجام بده. اگر پیشنهاد داری همون پیشنهاد تو ارائه بده. این باز یک جرقه میخوره برای گلسر توی مدیریت راهبرانی که بعداً در موردش صحبت میکنیم. این رو سلوحه کارش قرار میده، میگه شما اگر به مدیرتون خواستید انتقادی وارد کنید، شکایتی داشته باشید، حتما با 3 راه حل برید سراغش. پیشنهاد بدید، پیشنهادتون رو یا میپذیره یا بحث میکنید، پذیرفته میشه یا رد میشه. ولی اینکه فقط شکایت کنید که فلان سیستم، فلان نظام جواب نمیده، اون هم نمیپذیر. چی کار میکنه؟ نمیدونم. پس برو کار قبلی تا انجام. سال سوم توی بخش مجروحان جنگی مشغول میشه گلسه. اون زمان خب آمریکا همیشه درگیر جنگ بوده، اون زمان هم جنگ ویتنام بوده. توی بخش مجروحان مشغول میشه و وظیفش این بوده بیماران رو بررسی کنه، وقتی میخوان مرخص بشن که این دیگه توهم و هزیان نداشته باشه، وقتی میره توی جامعه به دیگران آسیب نرسونه. و ترخیصش رو در حقیقت روانشناس بالینی یا روانپزشکی که دستیار روانپزشک اصلی بیمارستان بوده امضا میکرده و اجازه ترخیص میده. یه لحظه به یه نکته میرسه، میبینه بین مجروحان، بین میزان جراحتی که مجروحان داشتن و نشانه های بالینی، نشانه های روانشناسی و روانپزشکی ارتباط مستقیم وجود نداره. یک نفر دستش قطع شده، پاش قطع شده، میگه منو مرخص کنید برم، ولی یه نفر یه جراحت خیلی کوچیک داره، میگه تو رو خدا من اینجا نگه دارید، من نیاز دارم که مراقبت پزشکی بگیرم. بررسی میکنه، میبینه اونهایی که علاقه دارن زودتر مرخص بشن دستگلای بیشتری براشون اومده، کارت ها از سراسر کشور، از قوم کشورشون، از سراسر کشور براشون اومده، تماس تلفنی دارن هر روز، ولی اونهایی که دوست دارن بمونن هیچ کس سراغشون رو نمیگیره. یه جرقه میخوره که اینها نیازمند ارتباط هستن. به خاطر همین تئوری انتخاب یک تئوری کاملا رابطه ای هست و در چهار حوزه رابطه ها رو بررسی میکنه: زن و شوهر، والد و فرزند، معلم و دانش آموز، کارمند و کارفرما. اینجا جرقه رابطه میخوره، میگه احتمالا مشکل رابطه ای داشته باشن. با استادش صحبت میکنه، میگه من متوجه شدم این بیمارانی که ما داریم از اینجا خطرناک میشه تئوری انتخاب، اگر بلد نباشیم بخوایم اینجوری به کارش ببندیم، همون روز اول آخرین روز کارمون خواهد بود. میگه اینها نشانه های خودشون رو انتخاب میکنند بیماران. استادش تعجب میکنه، میگه مگه دیوانه هستند که انتخاب میکنن؟ خب حالا بخششون دیوانه هم بودن دیگه، به لفظ عامیانه. چرا انتخاب میکنن؟ نمیدونم چرا. چطور انتخاب میکنن؟ نمیدونم. پس برو کار قبلی تو انجام بده. اینا در طول سالها داره این صحبت‌ها و گفتگوها اتفاق میفته، نه اینکه بگیم این هفته و هفته آینده. یه مراجع پروفسور هرینگتون داشته، یه دختر خانم 23 ساله بوده که 4 سال میومده برای درمان. به جلسه میگه که از امروز، از این هفته تو این بیمار رو ببین. 4 سال بوده، سلام. 4 سال اومده و هیچ اتفاق مثبتی هم نیفتاده. تو ببینیش، تحلیل رویاش کردیم، دفاعش رو بررسی کردیم و دیگه میدونیم که وضعیتش چجوریه، افسردگی شدیدی هم داره. بررسی میکنه، میفهمه که این خانم وقتی که بچه بوده رنگش تیره تر از بقیه بچه های فامیل بوده، مام بزرگش خیلی سرکوف بهش میزده و مسخرش میکردن، بعد منتقل میشه به بقیه اعضای خانواده و این خانم الان 4 ساله میاد چون به کسی نمیتونه اعتماد کنه برای ازدواج، به سن ازدواج رسید. میگن که تو درمانش کن. این مام بزرگ کجاست؟ یک جلسه صحبت میکنه کامل در مورد مادر بزرگ. میگه مادر بزرگ کجاست؟ میگه مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش فوت شده. خب از این به بعد وقتی خواستی در مورد مام بزرگت صحبت کنی کجا میری؟ قبرستون. باغ رضوان. میری بالا سر قبرش، هر چی خواستی میگی. خب اینجا اومدم چی بگم؟ از خودت باید بگی این که چه کرده ای تا الان و از این به بعد میخوای چی کار کنی. خب آخه تمام مشکلات من از مام بزرگم. خب حالا مام بزرگت، من عذر میخوام، این الفاظ رو به کار میبرم، الفاظ خود گلسر هست مشتقی. میگه مام بزرگت هیچ غلطی برای تو نکرد، تو چه غلطی برای خودت میخوای بکنی؟ و این باز یک تلنگر دیگه میاد به استادش، میگه ما نباید بذاریم مراجع ما از گذشته صحبت کنه. وقتی از گذشته صحبت میکنه یعنی داره از زیر بار مسئولیت فرار میکنه، همه مشکلات رو میندازه به گردن سیستم آموزشی، به گردن پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. ما باید اینا رو دعوت کنیم به مسئولیت پذیری، که عنوان یکی از کتابای جلسه هم همینه، دعوت به مسئولیت پذیری که بعد از این کتاب چاپ میشه. باز در مورد چرایی و چگونگی صحبت میشه، میگه نمیدونم که چرا اینها مسئولیت گریزند، چرا نباید، از چطور نباید کاری کنیم که از گذشته حرف نزنیم، دوباره برو کار خودت انجام. یه داستانی رو توی کتاب فکر میکنم توی فصل مربوط به بیماری های روانتنی بهش اشاره کرده، دو تا برادر بودن که خشکشویی داشتن و یکیشون مجروح جنگی بود. این دو نفر با هم زندگی میکردن و اون برادری که مجروح جنگی بوده یک مقداری نه خیلی زیاد مشکل ریوی هم پیدا کرده، اما بعضی وقتا این مشکل خیلی حاد میشده، نیازمند این بوده که بیاد یکی دو هفته تو بیمارستان بستری بشه. ببینید بیماری اصلا بیماری روانشناختی نیست، یک بیماری کاملا طبیه، مشکل ریوی کاملا طبیه هست. از نظر ما بررسی میکنه میبینه که اون زمانهایی که بیماری این آقا عود میکنه زمانهایی هست که برادرش با یک خانومی آشنا میشه، به مرحله ازدواج میرسه و قرار هست که اینو تنها بذاره. حالش بد میشه، میاد تو بیمارستان، برادره از بس بالا سر این بوده، اون دختره ولش میکنه میره، ازدواج به هم میخوره، دوباره حالش خوب میشه، برمیگرده خونه. باز دوباره این بحث ارتباط و رابطه توی ذهنش محکمتر میشه و بررسی میکنه که بله دقیقا همین هست، بعضی وقتا این اتفاق میفته و اون وقتا زمانهایی هست که قرار هست برادرش رو به نوعی از دست بده. مشاهداتش رو کنار هم میذاره، میگه آدمها دو تا نیاز دارن، نیاز به ارزش، احساس ارزشمندی و نیاز به احساس تعلق. این دو تا نیاز رو مطرح میکنه، اولین نیازهایی هست که گلاسر مطرح کرد. هرینگتون بهش میگه چرا این آدم ها نمیتونن این دوتا نیاز رو برآورده کنن. یه چارت میکشه، یک نمودار میکشه، دو محورش، یکیش مسئولیت گریزی بوده، یکیش مسئولیت پذیری. میگه من تمام اختلالات روانی رو براتون روی این محور میتونم ترسیم کنم. اون کسی که واقعیت گریزی و مسئولیت گریزیش در بالاترین حد هست میشه یک آدم اسکیزوفرن. واقعیت گریزه چون هزیان و توهم داره، مسئولیت گریزه چون اصلا از افته زندگیش نمیتونه برده، باید بستری بشه، یه نفر بالا سرش باشه. وسواس همینطور، افسردگی همینطور، فوبیا همینطور. و باز همون سوال همیشگی رو هرینگتون ازش میپرسه، میگه چرا اینها اینجا قرار میگیرن، چرا واقعیت گریز و مسئولیت گریز؟ اصلا میگه چراییش رو من میدونم، چون اینها نتونستند نیازهاشون رو، اون دو تا نیازی که مطرح کرد، ارزشمندی و تعلق، نتونستن برآورده کنن. به خاطر همین دست به انکار واقعیت میزن. چرا مسئولیت گریزن؟ چون یاد نگرفتن، چون روی ژن‌های ما نحوه مسئولیت پذیری نوشته نشده. ما باید بهشون یاد بدیم که چطور مسئولیت پذیر باشه. اما بحث انکار واقعیت رو میگه درجه بندی داره. یکی یک درجه انکار واقعیت میکنه، مثل یکی ده درجه، مثل فوبیاهای مختلف که درجات مختلفی از انکار واقعیت داره. کسی که از پرواز با هواپیما میترسه، کسی که وسواس هست و میگه این میز حتما باید سه بار شسته بشه تا من بتونم بشینم دستم و کتابم و دفترم رو بذارم روی این میز. میزان انکار واقعیت درجه بندی داره، اما به این نتیجه میرسه، میگه هر چقدر که انکار واقعیت بیشتر باشه در بیمار، رنج روانیش هم بیشتر. رنج روانی اصطلاحی هست که گلاسر برای اختلال روانی به کار میبره. در تئوری انتخاب و روانشناسی مثبت ما از اختلال روانی استفاده نمیکنیم، رنج روانی هست. هر چقدر انکار بیشتر باشه رنج روانی هم بیشتر هست و هر چقدر رنج روانی بیشتر باشه مسئولیت گریزی. یک چرخه هست در حقیقت و این همینطور ادامه دار است. اما انکاری رو که گلاسر میگه با انکار فروید کاملا متفاوت. فروید میگه که ما آدم هایی که از مکانیسم دفاعی انکار استفاده کنم، میگه اینها ناهوشیار یا ناآگاهانه این کار انجام میدن. اما گلاسر میگه ما آگاهانه دست به انکار واقعیت میزنیم. گربه که دستش به گوشت نمیرسه و میگه بو میده، آگاهانه این اتفاق میفته، بو نمیده، اما واقعیت رو چون دسترسی بهش نداره انکار میکنه و نمیپذیره. دوباره اون سوال رو مطرح میکنه که هرینگتون که چرا و چگونه، میگه چراییش رو گفتم، چگونگیش رو هنوز شک دارم، اما ما باید به اینها فرصت بدیم که احساس ارزشمندی کنن، احساس تعلق کنن، روابط اینها باید بیشتر بشه. و اشتباه فروید این بوده از نظر گلاسر. فروید میگه افراد به این دلیل بیمار روان، به این دلیل که بیمار روانی هستند واقعیت گریز و مسئولیت گریزن. بالاخره نقطه برعکسش میگه اینها چون انکار واقعیت میکنند و مسئولیت گریز هستند دچار بیماری روانی میشن. اما هنوز هم نمیدونم که چرا اینها نمیتونند مسئولیت بپذیرند و واقعیت بپذیرند. یه سری نکات رو گفته اما هنوز به تبیین دقیق نرسیده و باز هم با همون جواب مواجه میشه. برو همون کار فروید انجام بده. ما وقتی چنین مطلبی رو به استادمون میگیم انتظار داریم که خیلی تحویلمون بگیره. من بالاخره به یک نتیجه رسیدم، این نتیجه مهمی، پس باید بهم کمک کنه که اون نتیجه رو به یک جایی برسونم. ولی هرینتون بدونی که کمک کنه بهش میگه برو همون کار قبلی رو انجام. تو صفحه 275 کتاب یه داستانی رو تعریف میکنه که این داستان دیگه تهش میشه شکل‌گیری تئوری انتخاب. یکی از همین مجروحان جنگی که توی بیمارستان بوده و همه پزشک‌ها و پرستارها رو آسی کرده بوده، فقط رابطش با کی خوب بوده؟ هرینگتون، رئیس بخش و بیمارستان. یه روز گلاسر میگه پروفسور هرینگتون، تا حالا دیدی این آدمی که میگه یه میمون رو شونمه؟ این میگه یه میمون رو شونم هست و شونه من رو داره زخم میکنه، خون من رو بیرون میکشه و هر کاری هم انجام میدم به خاطر اون میمون هست. توی بخش برهنه میشه، لباسش رو در میاره، به همه خوش میده، کتک میزنه، شیشه میشکنه و آب دهانش رو روی پرسنل بیمارستان میزنه. گلاسر میگه تا حالا شده با شما این کارا رو انجام بده؟ نه، مگه این کارا رو انجام میده؟ یعنی به گونه ای هم بوده که خود رئیس بیمارستان نفهمیده بوده تا حالا. میگه نه، همیشه با اون رفتارش خوبه. میگه با ما این رفتار رو. و من میگم این انتخاب میده. چرا؟ نمیدونم. چطور؟ نمیدونم. تا یه روزی آخر هفته بوده که رئیس بیمارستان هم خونه بوده و بیمارستان نیومده. گلاسر میاد توی بخش و میبینه که این آدم به رحمه جلوش واسه. میگه دکتر گلاسه، من حالم خیلی بده، نفسم بالا نمیاد و بدنم هم داغ. گلاسه میگه من با آدمی که لباس تنش نباشه، با آدمی که به رحمه باشه صحبت نمی کنه. میاد به کاراش میرسه، پرستار صدای گلاسه میزده، میگه که موقع میمونیه وایستاده، میگه من آمادم که درمان باشه. میگه میکنم این لباس تنشه. میگه چرا لباس پوشیده؟ گفتن که دکتر گلاسر گفته که باید لباس بپوشی. من نگفتم لباس بپوش، گفتم با آدمی که برهنه باشه صحبت نمیکنه. این استنباط کرده که باید بره لباس بپوشه. بعد شما میگید این دیوونه است. خب داره انتخاب میکنه، میگه میفهمه صحبت من بود، نه توهمی داره اینجا، نه هزیان داره. میاد بررسی میکنه، میبینه تبش خیلی زیاده، حتی نیازی نیست که من، نیازی نبود که من دستش رو بگیرم، حرارت داشت ازش ساطع میشد. میبرنش به بخش داخلی، با خود گلاسر هم میره، چون اونا نمیان توی این بخش درمان کنن، میگن بیمار ما هست باید بیاد توی بخش. توی مسیر، حالا کسی که همیشه به گلاسر فحش میده، ناسزا میگفته، آب دهان میده. توی مسیر که داشتن میرفتن، گلاسر من میترسیدم که از بین این درخته که داریم رد میشیم یه دفعه منو خفت کنه که بلای سرم بیاد. یه مقدار فاصله رو حفظ میکردم. بعد دیدم نه، خیلی محترمانه مؤدبانه داره ارتباط میگیره، صحبت میکنه. خب این حالا توی کتاب این نیومده، از زبان دکتر صاحبی من میگم. میگه گفت که دکتر گلاسر بچه کجایی؟ مثلا من بچه اوهایو هستم. ما دیدم لهجت دهاتیه، چجوری لس آنجلس رو پیدا کردی از دهاتتون؟ این صحبت ها رو مطرح میکنه، ارتباط رو میگیره تا میرسن به بخش داخلی و اونجا میگن حالش خیلی بده، میگن باید بمونه. گلاسر میگه این بخش شما رو به هم میریزه. صبح بلند میشه، در و دیوار رو به هم میکوبه، لخت میشه اینجا، آبروتون رو میبره. به هر حال بیمار اومده اینجا، تحت کنترل ما هست، ما با درمانش کنیم، بعد بهتون زنگ میزنیم بیاد ببریدش. بعد از یکی دو هفته که درمان میشه زنگ میزنن و این نکته رو میگن، میگن آقای دکتر گلاسر، شما اگر مشکل بودجه دارید، میخواید بیمار زیاد داشته باشید که بودجهتون رو حفظ کنید، خب یه فکر دیگه کنید، چرا این بیماری که هیچ مشکل روانی نداره نگه داشتید؟ و شایعه میشه از اون روز که بخش روان پزشکی الکی مریضا رو داره نگه میداره که بودجه بیشتری بده. این مسیر این حالش خوب میشه، برمیگرده و دوباره وضعیت میشه همون چیزی که قبلا بود. صبح بلند میشده، لباسش رو در میآورده، آب دهان میانداخته، ناسزا میگفته، همه رو اذیت میکرده. با یک تفاوت. چی بود اون تفاوته؟ چرا برهنه میشده؟ دیگه بجز پروفسور هرینگتون به ویلیام گلسر هم احترام میذاشته. صبح که بلند میشده، سلام دکتر گلسر، خوبی؟ چطوری؟ میگه من چون بهش کمک کردم که احساس ارزشمندی کنه، احساس تعلق کنه و زنده بمونه، رفتارش هم با من عوض شد. و خودش میگه اینجا تئوری انتخاب متولد شد و این آغاز تئوری انتخاب بود. اما با بقیه آدم ها هنوز همونطوری. هرینگتون این صحبت ها رو که میشنبه و این اتفاق ها رو که کنار هم میذاره، یه به قول معروف تکون میخوره، تبیین داشته دیگه، چرایی و چگونگی رو به نوعی داره مطرح میکنه و تشویق میکنه گلسر رو، میگه به باشگاه نظریه پردازان، به باشگاه روانپزشکان خوش میاد و از این به بعد دیگه نیازی نیست که برید یه بخش به بیمارا برسه. یه جلسه ای ما داریم روزهای مثلا چهار شنبه که یه فلان اتاق، بیا اونجا. و بعد که میره میبینه یک سری روانشناس و روانپزشک یاقی اونجا جمع شدن، علیه فروید دارن قیام میکنن و نظریات جدیدی رو مطرح. جلسه میگه تئوری انتخاب به اسم من و واقعیت درمانی به اسم من تمام شده، اما کسی که اولین بار چنین کاری انجام داده کی بوده؟ پروفسور هرینگتون. بدون اینکه به کسی بگه از همین روش داشته استفاده میکرد، ولی ما خبر نداشتیم. توی اون جلسه خصوصی با روانپزشکا و روانشناسا که میشینن، میگه ایرادهای زیادی از من گرفتن، اما به هر حال منتهی به این شد که در سال 1965 کتاب واقعیت درمانی رویکردی نوین به روانپزشکی رو مینویسه و اولین کتاب گلسر میشه. یعنی ما اول درمان رو داریم از گلسر و بعد نظریه مطرح میشه. 1965 تا زمانی که این کتاب منتشر میشه 1999، 30 تقریبا 5 سال، درسته 34 سال، 35 سال کار پژوهشی انجام داده و الان این نظریه رو داره. وقتی که از این روی که استفاده میکرده، ایرادی که ازش میگرفتن، میگفتن تو هیچ نظریه زیربنایی برای این کار درمانی که داری انجام میدی نداری، تو گرد یه نظریه پیدا کن. تا سال 79 که با یه کتابی آشنا میشه، تئوری کنترل یا نظریه کنترل ادراکی، چرا و چگونه رفتار میکنه، از ویلیام پاورز. این کتاب رو میخونه و تماس میگیره با اون فرد. ویلیام پاورز میگه ما از سال 1975 دولت آمریکا تصمیم گرفته موشک رفتار کننده بسازه، موشکی که وقتی بهش میگیم به فلان هدف بزن، بفهمه و به اون هدفه بزن. اتفاقی که الان دیگه خیلی بدیهی هست و این موشک تولید شده توسط خیلی از کشور. وقتی که با پاورز صحبت میکنه، میگه ما یک مجموعه از آدم ها، متخصص های مکانیک، مخابرات، علوم کامپیوتر، نورولوژیست ها، که خود پاورز نورولوژیست بوده، عصبشناس بوده، متخصصین رفتار کنار هم نشستیم و تصمیم گرفتیم این نظریه رو دادیم، اون نظریه روی موشک ها پیاده شد. جلسه کتاب رو که میخونه میگه این همون چیزی هست که من میگم، فقط چون زبانش زبان عصبشناسی بوده، سخت بوده، دلسل میاد یه تغییراتی میده، من همین رو میذارم به عنوان زیربنای واقعیت درمان. پس اول اسم این نظریه به ظاهر حداقل تئوری کنترل بوده و سال 79 در واقع این جرقه به ذهن دلسل میرسه. با آشنایی با ویلیام پاورز 3 سال طول میکشه، 3 سال آخر هفته ها از لس آنجلس میره به سان فرانسیسکو. این اتفاقاتی که میفته، ما خیلی وقتا کلاسمون رو نمیایم، میگیم سرده، گرمه، نمیدونم ترافیک، روزه هستیم یا بچه‌مون مدرسه است، حالا حوصله کلاس اومدن نداریم، چه منی که درس میدم چه شمایی که درس میکنید. ولی این 3 هفته این مسیر رو میرفت و میومد برای اینکه این نظریه رو به نوعی شکل بده. یه اتفاق رو من یادم رفت بگم توی بحث بیمارستان قبل از این جالب این کتاب واقعی درمان نوشته شد، این که توی اون بیمارستان از بیمارها کار میکشیدن، حالا نه بیگاری، کار میکردن و حقوق میدارد. نظر بخش روان پزشکی این بوده شما میتونید روی تختتون بخوابید، دارو بگیرید، همونطور بمونید و ببینید که خوب میشه، یا میتونید کار کنید، حقوق بگیرید و روی حالتون تأثیری بذاره. یکی از مریض هایی که اونجا بوده ویولونیست اون شهر بوده، ویولونیست مشهور اون شهر بوده که بستری میشه به علت مشکلات روانی، و یه روز شهردار میاد بازدید کنه، چون بودجه بیمارستان با شهرداری هست، میاد بازدید کنه میگه شنیدم فلانی هم اینجا بستریه، میشه بگید بیاد ما صحبتی باش داشته باشیم؟ پروفسور اینتون اصلا نمیدونسته کیه، میگه فلان کسو داریم با این اس با این مشخصه، میگه بله الان بیل دستشه داره ملات درست میکنه، اینجا رو ما داریم مرتبش میکنه. شهر خیلی بهش برمیخوره، میگه شما اگر پول نداری خب بگید ما پول بیشتری بهتون بدیم، چرا یک آدم مشهور رو بیل دادید دستش تو کار؟ شما باید اتاق هنردرمانی داشته باشید، ما میتونیم براتون بسازیم. آخه این آدم تو خونهش تو محل کارش داشته ویولون میزده و اینطور شده، ما اینجا باید یک کار دیگه بهش بدیم که از اون حالت درش بیاره. و این باز یکی از زیربناهای اصلی تئوری انتخاب است، ما رفتار متفاوتی انجام بدیم، همیشه جعبه ابزارمون رو باز نکنیم، یک رفتار خاص رو بیرون بیاریم و از همون استفاده کنیم. این هم یکی از حالا بخش‌هایی بوده که منجر و منتهی به این نظریه شده. بعد از اینکه نظریه کنترل رو گلاسر مطرح می‌کنه، این نکته رو توی کتابش میاره که انسان یک موجود هدفمند هست. وقتی که شما بارها این اتفاق براتون افتاده، شاید توی کلاس مشهورترین رفتار این باشه، خودکارتون میفته رو زمین، چیکار می‌کنید؟ یه درش میگه یه دفعه انگشتتون میخوره بهش یه مقدار دورتر میشه. اینجا مغز شما داره یک پسخوران، یک فیدبک منفی میده، کاری که انجام دادی موثر نبود، پس دستی که درازتر کن، جلوتر بره. این دقیقا همون داستان بوده که داره موشکه اتفاق میفته. و گلاسر هم میاد و در مورد انسان موجود هدفمند و رفتار محور این قضیه رو مطرح میکنه، میگه ما دائم در یک چرخه فیدبک منفی، پسخوران منفی هستیم، دائم کارهایی که میکنیم مغزمون، محیطمون، اطرافیانمون بهمون میگن که این کار درست نیست، پس یک کار دیگه انجام بده، و ما این کارها رو انجام میدیم برای اینکه به اون اهدافمون برسیم، که حالا اهداف رو دیگه سراغ کتاب گرفتیم در موردش مطرح میکنه. یکی دو سال بعد جلسه کتابی می‌نویسه به اسم ایستگاه‌های ذهن، مایند استیشنز. این آدم‌ها در هر لحظه ذهنشون روی یک موج هست، روی یک مثل موج‌های رادیو هست. یه زمانی ما حالمون خوبه، بشکن می‌زنیم، یه زمانی حالمون بده، سرمون رو می‌ندازیم پایین، یه فکر فرو می‌ریم، یه زمانی شادیم، یه زمانی ناراحتیم. حالت‌های مختلف رفتاری، فکری و احساسی که داریم، اینها رو تعبیر میکنه به ایستگاه‌های ذهن. میگه کسانی که از واقعیت درمانی و تئوری انتخاب استفاده میکنن باید این ایستگاه‌های ذهن رو بشناسن و بدونن هر لحظه مخاطبشون، مراجعشون روی کدوم یک از این موج‌ها تثبیت شده. بعد از این کتاب، کتاب دیگه‌ای مینویسه به اسم تئوری کنترل، چگونه کنترل مؤثر بر زندگی خود به دست بیاورم، و اون رو میذاره بیس نظریش، یعنی همون کتاب ویلیام پاورز با تغییراتی تبدیلش میکنه به نظریه زیربناییش. تا سال 1999 بهش میگن تو وقتی میگی تئوری کنترل با حرفت نمیخونه، تو داری میگی ما باید روی رفتار خودمون کنترل داشته باشیم و به شدت باید از کنترل کردن محیطمون، آدمهای دور و برمون پرهیز کنیم. اما وقتی میگی تئوری کنترل، این به ذهنیت که ما باید دیگران رو کنترل، پس اسم نظریه رو عوض کن، میگه چی بذارم؟ همون چیزی که خودت داری میگی، نظریه انتخاب. و سال 1999 این کتاب متولد میشه، تئوری انتخاب، درآمدی بر روانشناسی امید، یا بعضی وقتا زیر عنوان این کتاب میشه درآمدی بر روانشناسی آزادی شخصی. یا آزادی فردی. این کتاب سال 99 منتشر میشه و از اونجا گلاسر یه جایی تصمیم میگیره، میگه که ما واقعیت درمانی رو کلا بذاریم کنار، اسم واقعیت درمانی نداشته باشیم. اما چون 35 سال کار پژوهشی انجام شده، وقتی که گوگل اسکولار اون موقع سرچ میکردن میزدن تئوری انتخاب، خیلی پیشینه‌ای نداشته، اما واقعیت درمانی پیشینه 35 ساله داشته. میگه نه، هر دو رو نگه دار. اما توی آخرین کتابی که چاپ میکنه، فکر میکنم سال یا همون سالی که فوت شد یا یک سال قبل‌ترش، تئوری انتخاب در اتاق مشاوره، این کتاب رو چاپ میکنه، دیگه اسمی از واقعیت درمانی نمیاره. اما توی تمام کتاب‌هایی که خود گلاسر بعد از اون نوشته، بعد از تصمیمی که میگیره، یا با بولدینگ نفر دوم مؤسسه هست و بقیه افراد، همه اینها میگن که وقتی ما میگیم تئوری انتخاب، منظورمون واقعیت درمانی هم هست، و وقتی میگیم واقعیت درمانی، منظورمون تئوری انتخاب هم هست. تئوری انتخاب میشه یک نظریه تشخیصی، واقعیت درمانی میشه یک نظریه درمانی. تئوری انتخاب میشه رادیولوژی که عکس به ما میده، واقعیت درمانی کاری است که ارتوپد انجام میده بر اساس اون عکسی که به دست اومده. این تاریخچه‌ای که منجر به شکل‌گیری تئوری انتخاب شد. من یه نفس میکشم، در خدمت شما هستیم، ببینیم اگر صحبتی حرفی دارید. خانم علوی، کتاب اسمش هست تئوری انتخاب، درآمدی بر روانشناسی امید، نوشته عنوان از اون کتاب من دارم میکنم، دکتر ویلیام گلاسر و ترجمه دکتر علی صاحبی، سلامت. این کتاب هست. من یه جایی که یکی از کارگاهام گفتن که از این کتاب حدود 21 ترجمه اومده بیرون، یکی از کارگاه گفتن که ما چند تا دیدیم کدومشو بگیریم. اون زمانی که من گفتم فکر میکنم 7 یا 8 نسخه اومده بیرون، بعد گفتم من مشخصات ظاهری شده، گفتم کتاب سفیدی هست، یکی من دارم، بعد عکسشو نشون داد، گفتم نه این سفیده، ولی اون سفیدی که من میگم نیست. چرا ما میگیم این ترجمه و امروز میخوایم در این ترجمه صحبت کنیم؟ دکتر صاحبی مستقیما با ویلیام گلاسر کار کرده. اول این کتاب و پشت جلد این کتاب ما دست خط خود ویلیام گلاسر رو داریم در مورد ترجمه فارسی این کتاب. ایشون جز مربیان ارشد مؤسسه بین‌المللی ویلیام گلاسر هستند و خب طبیعتاً الان متوجه شد من خیلی از این صحبتهایی که گفتم تو این کتاب نیست و مستقیم از صحبت دکتر صاحبی هست، به خاطر مراوداتی که داشته و این خاطرات، این نظریه ها رو ما به صورت مستقیم میبینیم. یک بحثش این هست که مستقیم در ارتباط بیانیم، یکی هم این هست که وقتی از یک عبارتی استفاده میشه توی یک نظریه جدید و برای بقیه گنگ هست، ما این رو از کجا میتونیم بفهمیم که منظور دقیق چی هست؟ یا از خود مؤلف خود بپرسیم یا از اطرافیانش. شما که مراقبی داشتید این منظورش چی بوده این حرف رو که زده؟ خب این کتاب قطعا اشتباهات علمیش میتونیم بگیم که صفر یا نزدیک به صفر هست. اما یه نکته داره، حالا من خیلی هم ندیدم یا دقت نکردم یا اینکه واقعا نبوده، به جز 2-3 موردی که یادداشت کردم، اشتباهات ویرایشی و نگارشی هست. اینم باز ما یه مقدار اکتی اگر به داستان نگاه کنیم، بحث ارزش ها رو مطرح کنیم، دکتر صاحبی میگه که ارزش من سرعت هست نه دقت. البته موافق نیستم، چون دقت رو هم دیدم تو کارش. این که من چون ارزشم سرعته، ممکنه تو 1 سال 4 تا کتاب بنویسم، ولی اگر ارزشم دقت بود، ممکن بود توی 4 سال 1 کتابم ننویسم. دلیلش میتونه این باشه. توی مقدمه این کتاب، زمانی که چاپ اولش، من نمیدونم چه سالی بوده ترجمه، یه اشاره دارن به شکل گیری مؤسسه، شعبه مؤسسه ویلیام گلاسر در ایران. میگن ما زمانی که تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم، گلاسر پیشنهاد داد که شما یک ترجمه از این کتاب و از این نظری با تو کشورتون داشته باشید که بعد بتونید دوره هاش رو برگزار کنید. و من چک کردم، دیدم 2 نسخه هست. گلاسر گفت اگر این 2 نسخه رو بررسی کن، اگر از 10 نمره 7 به بالا میگیرن، تو دیگه نیازی نیست ترجمهش کنی. و یه بخشی از راه رو جلو رفت و ایشون میگن بررسی کردم، فکر میکنم نمره 4 یا 3 سه یا چهار دادن به اون دو ترجمه و تصمیم میگیرن که این کتاب رو خودشون ترجمه کنن و بعد هم دیگه بیس کار برای کارگاه های تئوری انتخاب همین کتاب هست. ضمن اینکه من شخصا خیلی وقتا مراجع میاد پیش من نمیدونه روی که به من چی هست و وقتی صحبت میکنه میگه من کتاب تئوری انتخاب رو خوندم، یعنی این کتاب بین عموم مردم هم استقبال شده ازش و با اقبال مواجه شده. نسخه پی دی اف ترجمه دکتر فیروزبخت هست رایگان، حالا نمیدونم به لحاظ شرعیش درست هست یا نه، اما نسخه پی دی افش هم توی بازار هست. اولین ترجمه از ایشون بوده، ایشون روانپزشک هستند، مترجم قهاری هستند. اما توی این حوزه من میگم بارها سر کلاس هم گفتم اگر شما یک کتاب از تئوری انتخاب لا واقعیت درمانی بود با 100 تا ترجمه و یکی از اون ترجمه ها ترجمه دکتر صاحبی بود، حتما باید اونو بخونید. این مستقیم همونطور که همون ترجمه درمانی میگیم کتاب های دکتر حمیدپور رو بخونید. این برای من مستقیم دارم از منبع اصلی نقل میکنم. و باز یه سوالی که الان شما شاید تو ذهنتون باشه شاید نباشه، خیلی جاها از من توی کارگاه های تئوری انتخاب میپرسن، این که چرا تئوری انتخاب؟ این رو باز هم از زبان خودم میگم هم از زبان مترجم کتاب که آفاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تئوری انتخاب برای من چیز دیگری بوده چون زندگیش میکردم قبل از اینکه باهاش آشنا بشم. و خود دکتر صاحبی شاگرد بک بودن، شاگرد آلبرت الیس بودن، جفری یانگ و عکس از کی هست؟ استیون هست. شاگرد این چند نفر بودن و همه اینها نظریه پرداز بودن، توی همه این حوزه هم کتاب دارن، اما خودشون میگن که من تئوری انتخاب رو کار میکنم، هرچند که ما الان به تبعیت از ایشون توی درمانمون تئوری انتخاب رو با اکت و روانشناسی مثبت داریم تلفیق میکنیم و مجموعی از این ستا رو بکنیم. این توضیحات تقریبا الان مقدماتی که خیلی بیشتر از مقدمه شد. سوالی اگر هست من در خدمتتون هستم. خانم نور محمدی گفتن که کتاب تئوری انتخاب روانشناسی نوین دریچه ای و آرامش لذت و آزادی شخصی از دکتر ویلیام گلاسر ترجمه بهناز همتی، محتوا با کتاب شما فرق داره یا نه؟ محتوا همونه، فرقی نداره، ترجمه هست که متفاوته. و توی من چک کردم از اون 21 ترجمه به جز ترجمه آقای دکتر فیروزبخت که انتشارات رسا هست و این کتاب که از سایه سخن است و به صورت تخصصی کتاب‌های اکت به تئوری انتخاب رو چاپ می‌کنه، هیچ انتشارات معتبری این کتاب رو چاپ نکرده و ترجمه نکرده، نه هیچ آدم معتبری و نه هیچ انتشارات معتبری. به خاطر این توصیه ما این کتاب است. اگر کسی میخواد کار کنه، اگر فقط میخواد بدونید که چی هست، خب هر کتابی رو میتونید بخونید، ولی جایی که به ابهام برمیخورید باید به این کتاب مراجعه کنید. نسخه صوتیش هم با صدای خود دکتر صاحبی موجوده، یعنی شما میتونید سی دیش رو جداگانه بخرید یا پرداخت کنید، فایلای دانلودیش رو داشته باشید. من هیچ کدوم از اون کتاب ها رو نخوندم چون ترجیح دادم که اگر میخوام تئوری انتخاب رو دوباره بخونم همین کتاب رو دوباره بخونم و سه باره بخونم که برام جا بیفته و تصدیق بشه. هیچ کدوم از اون ترجمه های دیگر رو نخوندم، اما کسانی که با من کلاس داشتن روش کار من رو میدونن. ما اول به نویسنده توجه میکنیم و بعد به مترجم و انتشارات. حالا اگر مترجمی بود با انتشارات ضعیفم کار کرده بود دیگه میتونیم چشم پوشی کنیم چون مترجم به هر حال کار خودش رو داره انجام میده، ولی این سه گزینه مهم هست برای انتخاب کتابی که ما میخواییم بخونیم. بفهم سلام ممنون. درمان که خانم شفیعی با شما هستن، انشالله یه نفر رو خانم شفیعی انشالله یه نفر رو میارن که تئوری انتخابتون یاد بدن با واقعیت درمانی اینو مفصل یاد بگیرید، ولی اینجا پروتکل ببینید تئوری انتخاب تکنیک خیلی نداره که ما بگیم تکنیک داره، فراینده، یک سری اصول داره که خب من الان صحبت میکنم دیگه. بخش اول این کتاب در مورد نظریه هست، بخش دوم کاربست هست و بخش سوم، حالا کاربست در عمل، بخش سوم هم به عنوان کاربست مطرح شده. ما یک سری اصول در تئوری انتخاب داریم که از فصل 1 تا 6 کتاب فکر میکنم باشه، فصل 1 تا 7 کتاب. عنوانش هم این هست: نیاز ما به روانشناسی جدید، که بخشی شما تو مقدمه عرض کردم، روانشناسی های دیگه با ارتباط تا زمانی که این نظریه مطرح میشه با روابط خیلی سر و کار نداشتن. فصل 2 نیازهای بنیادین و احساسات، که عرض کردم اول کار 2 تا نیاز رو مطرح میکنه گلسر: ارزش، احساس ارزش بندی و تعلق، و بعد نیاز به بقا رو اضافه میکنه، بعد 2 تا نظریه، 2 تا نیاز دیگر رو هم اضافه میکنه و احساس ارزشمندی رو تغییر درش ایجاد میکنه. فصل 3 دنیای مطلوب، فصل 4 رفتار کلی. اینا در واقع 3 بخش اصلی نظریه هست. یعنی ما مراجعی رو که جلوی خودمون میبینیم با پیشفرض‌هایی توی ذهنمون باهاش صحبت میکنیم که این آدم یک سری نیاز داره، همونطور که گلسر داره میگه نیازهای این آدم برآورده نمیشه. ما 5 تا نیاز تو ذهنمون هست: نیاز به عشق، عشق به احساس تعلق، قدرت، آزادی، تفرید و بقا. این 5 نیاز رو همه آدم ها دارند. یه نکته رو من همینجا اضافه کنم، گلسر میگه اگر شما، چون انتقاد شده بود ازش، یکی از نقدهایی که برای کسانی که عمیقا آشنا نیستن با این نظریه وارد میکنن این هست که نیازها خیلی محدوده. گلسر میگه اصلا ما یک علم داریم معرفی میکنیم، یک نظریه معرفی میکنیم، دین نیست که درش بسته باشه و قابل تغییر نباشه. شما هر جا نیازی دیدید که در این 5 نیاز قرار نمیگیره میتونید اضافه کنید، یا توی اون 5 تا هست، یا اگر دیدید که توی اون 5 تا قرار نمیگیره نیاز ششم اضافه کنید، که توی این چند سال 25 سال نیاز جدیدی اضافه نشده از طرف نظریه پردازان خود در واقع تئوری انتخاب و بقیه روانشناسا و روانپزشکا. پس فعلا ما همین 5 نیاز بوده. فرضمون این هست، این که ما گفتیم تئوری انتخاب نظریه است و واقعیت درمانی کاربست، فرض نظریه ما این هست که این آدم 5 نیاز داره که حداقل یکی از نیازهاش به خوبی برآورده نمیشه، و بعد بر اساس واقعیت درمانی ما باید بگردیم این نیاز رو پیدا کنیم و ببینیم راه برآورده شدنش چی هست. فصل 3 که دنیای مطلوب هست، باز به لحاظ نظری توی دنیای مطلوب ما میگیم که 3 مقوله هر آدمی در دنیای مطلوبش داره. اینا باز پیشفرض‌های نظری ما هست. اون 3 مقوله چیا هست؟ انسان‌ها، اشیا یا چیزها و باورها. زمانی که ما با این 3 مقوله هستیم، آدم‌ها میتونه استاد من باشه، میتونه همسر من باشه، میتونه یک آدمی باشه که سوپری سر کوچه‌مون باشه. من وقتی با اون آدم هستم حالم خوبه، اگر ازش دورشم به دنبال این هستم که دوباره بهش برسم، تماس بگیرم، باش دیدار داشته باشم. چیزها، خونه، ماشین، موبایل، هر شیئی که شما در واقع به ذهنتون برسه، و باورها، باورهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، هر باوری رو ما در نظام باوری خودمون داشته باشیم باز در دنیای مطلوب قرار میگیره. باورهای سیاسی، زمانی که من توی یک جامعه‌ای دارم زندگی میکنم که از نظر سیاسی با عقیده من نمیخونه حالم خوب نیست، یا حرص میخورم، دچار رنج روانی یا به عبارت اختلال روانی میشم، یا تلاش میکنم که باور خودم رو به دوش بقیه برسونم یا با اون باور حاکم مقابله کنم. باور مذهبی هم همینطور، و هر چیز دیگه. کسی که مثلا از عقایدش این هست که محیط زیست رو ما باید حفظ کنیم، باید مراقبش باشیم. وقتی که میره توی طبیعت 3-4 تا کیسه زباله با خودش میداره، وقتی میاد صندوق عقبش پر کیسه زباله است، برای اینکه اینا رو جمع کرده از اونجا. این یک عقیده هست. وقتی وارد طبیعت میشه و میبینه اونجا آلوده هست، حالش بد میشه، تلاش میکنه که به این وضعیت خاتمه بده. پس دنیای مطلوب هم باز از بخشهای نظری هست که ما بهش حتما توجه میکنیم. این آدم الان توی کدوم حوزه از دنیای مطلوبش دچار مشکل شده و بر اساس واقعیت درمونی میخواییم اونو پیدا کنیم و یا فرد رو به اون برسونیم یا بهش بگیم این چیزی که تو ذهنی خودش نمیرسیم. همه مشاوره و تربیتی دیگه هستید، فکر نمی‌کنم از رشته دیگه داشته باشیم. توی اتاق درمان بر اساس تئوری انتخاب ما چند چیز رو میتونیم تغییر بدیم در مراجعه. حتی نه اینکه ما تغییر بدیم، اگر ما بخوایم تغییر بدیم میشه نظریه کنترل. ما بهش کمک میکنیم که اون چیزها رو در خودش تغییر بده. چیا هست؟ بارزترینش رفتار. رفتار فرد رفتار مؤثر و مسئولانه نیست. اون برادره که تو خشکشویی بودن، اون دو تا برادره، حالش که بد میشد رفتارش مؤثر بود چون به هدفش میرسید، برادرش رو نگه میداشت، حفظ میکرد برای خودش، اما مسئولانه نبود، غیر اخلاقی بود، بار رو به دوش اون کسی میذاشت که بخواست ازدواج کنه. ما به فرد یاد میدیم رفتارهای اخلاقی مؤثر و مسئولانه پیدا کنه و انجام بده. رفتار رو باید پیدا کنه و انتخاب کنه. 10 تا رفتار پیدا کرده، از بین ما کدومش به دردش میخوره؟ همون رو انتخاب. یکی دیگه از چیزهایی که میشه تغییر داد دنیای مطلوبش هست. خود دنیای مطلوب رو شاید مستقیم نشه تغییر داد، اما اون خواسته ای که در دنیای مطلوب گذاشته رو میشه. شما یک ماشین 2024 میخواید، اما الان با این وضعیت نه جیبتون جواب میده نه اجازه وارد کردنش رو دارید، پس اون خواسته باید تغییر کنه، برسه به یک چیزی که نزدیک به خواسته شما هست. اون خواسته چی هست؟ نزدیکترین خواسته چی هست؟ یک نفر رو میخواد که میخواد باش ازدواج کنه، اما اصلا با هم نمیخونن، نه به لحاظ اخلاقی، نه به لحاظ عرفی، نه به لحاظ دینی، نه به لحاظ مالی. خب اینجا اون خواسته ای که گذاشته رو با تغییر بدید. نیازش چی هست؟ ببینید خواسته ها نماینده نیازهای ما هستند. ما نیاز به عشق داریم، یعنی میخواییم ازدواج کنیم. اون نیاز به عشق تبدیل میشه به یک تصویر، تصویر یک آدم با ویژگی‌های مشخص. من با این آدم میتونم نیاز به عشقم رو برآورده کنم. وقتی نتونم بهش برسم، پس نیاز رو تغییر نمیدم، نیاز به عشق سر جاشه، اما خواستم رو میتونم تغییر. این یکی دیگه از حوزه ها هست، دومین حوزه. و حوزه سوم ادراک فرد هست. فرد هم داستان انکار واقعیت و اینها برمیگرده به ادراک. ادراک فرد ما بعضی وقتا باید تغییر بدیم. کسی که میگه همه آدم ها با من بد هستند، یه سیویتی میگیم خطای شناختی داره، الیس میگه خطای شناختی داره، ما اینجا میگیم ادراکش اشتباه هست. هر دو یکیه با الفاظ متفاوت. ما ادراک رو باید اصلاح کنیم، باید شاهد بیاره یا ما شاهد بیاریم یه جاهایی که خب این چالشات بر اساس واقعیت درمانی اتفاق میفته. و توضیح تکمیلی اگه بخوام بدم برای واقعیت درمانی و کاربست این نظریه در عمل این هست که تئوری انتخاب همونطور که عرض کردم یه تئوری رابطه ای هست. اگر ما تئوری انتخاب رو در اتاق درمان برای رنج روانی، اختلال روانی به کار ببریم، اسمش میشه واقعیت درمانی. اگر برای زوج به کار ببریم، یا میشه زوج درمانی بر اساس تئوری انتخاب یا واقعیت درمانی. برای فرزند پروری باز همینطور، یعنی در این حوزه ها ما اصول داریم. در مورد پروتکل هم من توضیح میدم خدمت شما که سوال پرسیدید. اگر ما این رو در مدرسه به کار ببریم برای بهبود رابطه معلم و دانش آموز، که خیلی از شما که الان توی طرح هستید برای امین بودید درسته؟ پر امین هستی، خیلی کاربردی هست. مدرسه کیفی عنوانش هست، کتاب هم بسیار زیاد منتشر شده، چه داخلی چه ترجمه، عمدتا ارجمند و سایه سخن این کتاب رو چاپ کردن. مدرسه کیفی. اگر این نظریه رو ما در محیط کار به کار ببریم، در حالا رشته صنعتی سازمانی میشه مدیریت راهبرانه، یعنی برای بهبود رابطه کارفرما و کارمند. این چند حوزه رو طوری انتخاب وارد شده و به کار درمان یا مشاوره میپردازه. خیلی هم نکته جالب این هست، ما داریم میگیم واقعیت درمانی، اما خود گلسر خیلی تاکید نداشته که این حتما درمانی اتفاق بیفته. عنوان کتاب آخرش چی بود؟ مشاوره با تئوری انتخاب. یعنی برای بحث‌های مشاوره‌ای هم ما میتونیم استفاده کنیم. حتما نیازی نیست فرد دچار یک رنج روانی شده باشه، ما بتونیم از این نظریه یا رویکرد درمانیش استفاده کنیم. جنبه اصلا خوب شد اشاره کردید. بعد آخری که گلسر اضافه میکنه به این نظریه آموزشه، میگه ما هر جایی که در درمان، در مشاوره احساس کردیم دریچه‌ای باز شد که مراجعه ما میتونه یاد بگیره، بهش آموزش میدیم. وقتی ما میگیم تو پنج نیاز داری یعنی چی؟ این داریم بهش آموزش میدیم. وقتی میگیم دنیای مطلوب تو این شکلی، یعنی داریم بهش آموزش میدیم. نظریه های قبلی توی کتاب های نظریه های روان درمانی میگن که ما منطق درمان رو باید توضیح بدیم. منطق رو میگن اما آموزش خیلی زیاد اتفاق نمیفته. اما در این رویکرد ما حتما یک بخشی رو به آموزش اختصاص میدیم. ممکن اصلا 4 جلسه درمان ما فقط آموزش باشه. همون آموزش بار درمانی داره. داستان ماهی گرفتن و ماهیگیری یاد دادن. ما هیچ وقت انتخاب ها رو به مراجعمون نمیدیم. انتخاب ها رو خودش میده. گزینه ها رو خودش میده. ما بهش کمک میکنیم از بین اونها یکی رو انتخاب کنیم. و این هم باز خودش آموزش است. پنج نیاز رو ببینید، اصل خانم علوی پرسیدن که این پنج نیاز رو در بحث زوجین بگید. دو فصل از کتاب، فصل 8 با عنوان عشق و ازدواج و فصل 9 با عنوان خانواده شما و اعتماد، به این پنج نیاز و حالا بقیه مسائل پرداختن. بله، من یک بخشیش رو اشاره میکنم، بذارید سراغ کتاب نرم، از تقلبم استفاده کنم. خود گلسر میگه که مادر من، مادر گلسر، یک آدم کنترلگر بوده و پدرش یک آدمی بوده که پیش از اینکه نظریه رو یاد بگیره معتقد به تئوری انتخاب بوده. میگه من بارها به پدرم گفتم که این زن رو طلاق بده، نمیتونید با هم ازدواج، با هم به زندگیتون ادامه بدید. هرچند ما توی مشاوره با زوجین در بحث طلاق و در بحث مشاوره پیش از ازدواج هیچ وقت مستقیم توصیه رو نمیکنیم که جدا شید یا با هم ازدواج کنید. حالا این دو فصل در خصوص بحث نیازها هست. به نظرم اگر کسی فقط میخواد روی ازدواجش سرمایه گذاری کنه بر اساس این نظریه، این دو فصل، مخصوصا فصل 8 بار ازدواج رو میتونه بدنده اگر کسی فقط این فصل رو بخونه. چون اینکه میگم هیچ وقت یک کتاب و مخصوصا یک فصل کافی نیست، ولی معتقدم که وقتی این فصل رو خوندید میرید سراغ کتاب 8 درس برای زندگی زناشویی بهتر، میرید سراغ یک کتاب دیگه هم داره، چگونه به هم رسیدن و با هم ماندن، درسای برای ازدواج شاد، میرید اون رو میخونید. میرید سراغ کتاب تئوری انتخاب برای روابط، اونجا بیشتر یاد میگیرید. اینجا دقیقا یاد بده که نیازهای خودتون رو چطوری بسنجید، شما و همسرتون. ببینید توی هر حوزه ای از این نیازها، بقا، عشق و احساس تعلق، آزادی، تفریح و قدرت، در چه لولی هست. من یک نمونه رو عرض میکنم خدمتتون، بعد حالا چون سوال پرسیدن یه اشاره به دایره حل اختلاف میکنم که یکی از ابداعات گلسر هست در بحث ازدواج. ما توی بحث مشاوره پیش از ازدواج حتما پرسشنامه نیازها رو به افراد میدیم برای اینکه بسنجیم نیازهاشون در چه سطحی هست، چقدر با هم همخوان هست و چقدر ناهمخوان، یه جاهایی نیازها ناهمخوانه اما مکمله. ولی فرض کنید شما با دو نفر مواجه هستید که یک نفر نیاز به قدرت بسیار بالا داره، نیاز به قدرت، حالا بخواییم تمایزی قائل بشیم بین انواع قدرت، ما قدرت با داریم، قدرت بر داریم و قدرت از درون. کسی که نیاز به قدرت بر بالایی داشته باشه، یعنی بخواد بر دیگران اعمال قدرت کنه، کنترل کنه، میخواد با فردی ازدواج کنه که نیاز به آزادی زیادی داره. کسی که نیاز به آزادی زیاد داره اصلا نه صلاح میدونه و نه به کسی اجازه میده که این سوال ازش بپرسه که کجا بودی، کجا میخوایی بری، با کی بودی. با دوستان بیرون بودم، مسافرت بودم، یادم رفت بهت بگم. ولی اون کسی که قدرت بالا داره باید بدونه هر لحظه همسرش کجاست، جی پی اس گوشی همسرش رو که روشن کرده لایو لوکیشن هم برای خودش میفرسته، اون خانم کجا داره میره، شوهرش کجا داره میره. حالا این آدم با کسی که نیاز به آزادی بالا داره ازدواج میخواد، چه اتفاقی میفته؟ اصلا نمیشه، همش دعواست. دو نفری که نیاز به قدرت بالا دارند اونم دعواست، چون هر دو میخوان جناب سرهنگ باشن دیگه، هیچ کسی سرباز وظیفه نیست. حالا این قدرت رو ما حتما نمیگیم بده، توی کتابم اشاره شده که تعریف قدرت رو نحوه استفاده از قدرت مشخص میکنه. من چطور از نیاز به قدرتم استفاده میکنم؟ مصداق قدرت چی هست؟ پیشرفت، موفقیت، درس خوندن و به مراتب علمی بالا رسیدن، پزشک شدن، ورزشکار مطرح شدن، سلبریتی شدن. ثروت میتونه هم قدرت باشه هم بقا باشه، هر دوش میتونه باشه، چون امروز مصداق این که کسی نیاز به بقای بالایی داشته و برآورده شده پول هست و سلامت. بحث قدرت رو پس ما باید ببینیم چی تعریف میکنیم. دو نفری که نیاز به قدرت دارند اما قدرتشون قدرت با هست، قدرت از درون هست، یعنی این دو نفر در کنار هم میتونن پیشرفت کنن. کسی احساس نمیکنه که باید بر دیگری سلطه داشته باشه. پس اگر ما پرسشنامه ها رو گرفتیم و دیدیم دو نفر نیاز به قدرت بالایی داشتن، نمیگیم که به درد هم نمیخوریم. باید ببینیم اون قدرت رو در زندگی چطور میخوان اعمال کنن. یه توصیه به مناسبت روز روانشناس مشاور داشته باشم. کسانی که چندین سال هم هست دارن کار درمان انجام میدن، نه همه، من مواجه شدم با بعضی از دوستان و همکاران که مثلا همدیگه رو میبینیم، میگه فلانی رو من دیدم این مشکلات رو داشته، چه پرسشنامه‌ای بهش بدم؟ ما پرسشنامه رو بیس قرار نمیدیم. پرسشنامه یک ابزار کمک تشخیصیه. ما نمیتونیم پرسشنامه بدیم به شما بگیم خب یکی دون افسردگی داشتید، یکی دون وسواس، یکی هذیان داشتید، یکی فلان. نه، ما مصاحبه رو انجام میدیم، در کنارش پرسشنامه رو داریم. ما از اطلاعات پرسشنامه در مشاوره پیش از ازدواج برای مصاحبه استفاده میکنیم. نیاز به قدرت بالا بوده، حالا توی جلسه میپرسیم تو وقتی میگی که من این نیاز بالا رو دارم چطوری اعمالش میکنم؟ تا حالا قدرت تو چجوری بهش رسیدی؟ قدرت با و قدرت از درون اتفاقا خیلی عالیه. قدرت از درون یعنی فرد یک انگیزه درونی داره برای پیشرفت. نیازی نیست کسی بهش بگه برو درس بخون تا دیپلمتو بگیری تا بهترین دانشگاه بری تا استاد دانشگاه بشی. خودش این کار رو انجام میده. حالا دو نفر این قدرت رو داشته باشن، آیا منافاتی داره ازدواج این دو نفر با هم؟ نه. به شرط اینکه اون هدفی که دارن با هم شرق و غرب نباشه، تعارض نداشته باشه. بحث نیاز به بقای بالا که سوال پرسیدید، نیاز به بقای بالا لزوماً باعث تعارض نمیشه، مگر اینکه چون نیاز به بقای بالا یعنی من کار پرریسک انجام نمیدم، چه برای سلامتیم چه برای داراییم. من نمیرم زندگیمو بفروشم بذارم یه جایی سرمایه گذاری کنم، مثلا برم دلار بخرم، برم بذارم تو بورس. نه، من اگرم این کارو بخوام انجام بدم بخشی از سرمایه‌ام رو میذارم توی اون کار، چون نیاز به بقای بالایی دارم. اما اگر یک نفر نیاز بقای پایینی داشت، ولخرج بود، اصلا به پسنداز فکر نمی‌کرد، با این آدم نمیتونن خیلی سازگار باشن. نمیگیم ازدواج نمیتونن بکنن، اما باید بررسی کرد ببینیم این نیاز رو چجوری میخوان توی زندگیشون پیاده کنن. کجا میفهمیم؟ توی دایره حل اختلاف که بهش اشاره میکنن. نیاز به عشق بالا برای ازدواج تقریبا مناسبه، مگر اینکه کسی افراطی این نیاز رو داشته باشه، دائم یک نفر باید بهش ابراز محبت کنه. همسرش جراح هست، توی اتاق عمل زنگ میزنه و انتظار داره که شوهر جواب بده، در حین عمل قربون صدقه هم داره. خب این دچار اختلال میشه دیگه. ما باید بدونیم اون نیاز به عشق بالا هم در چه حدی هست و چه وضعیتی داره، چجوری میخواد عشق رو بده و عشق رو بگیره. چرا این نیاز نیاز به عشق و احساس تعلق هست؟ چون دوتا مقوله رو در بر میگیره. احساس تعلق یعنی با دوستان، با کسانی غیر از همسر، و عشق خاص همسر و بعدش فرزندان هست. ممکنه یک نفر نیاز به تعلق بسیار بالایی داشته باشه ولی نیاز به عشقش بالا نباشه، مثل کسانی که دوستان بسیار زیادی دارند اما با هیچ کدومشون صمیمی نیستن، یا برعکسش کسانی که دوستی ندارن زیاد اما با همون 3-4 نفر خیلی صمیمی هست. اینها نشون دهنده نیازهای مختلف است. ما یک پرسشنامه 35 سالی داریم که دکتر صاحبی فکر میکنم آخر کتاب ازدواج بدون شکست آورده باشن، اگه اشتباه نکنم اونجا هست. اون کتاب دیگه هم اگر اسمش رو اشتباه گفتم، اسم فرعیش رو گفتم، 8 درس برای زندگی زناشویی شادتر، که اونام هر دوش نویسندش ویلیام گلاسر هست و کارلین گلاسر همسرش. این دوتا کتاب رو داریم. نیاز به تفریح هم که ساده ترین نیاز هست که میتونیم بهش بپردازیم، اما یه ایراد داره. زمانی که زندگی زناشویی دچار تعارض میشه، اولین نیازی که فدا میشه نیاز به تفریح. دیگه با هم شوخی نمیکنن، مسافرت نمیرن، سینما نمیرن، بچه ها رو پارتی نمیبرن. چرا؟ چون دچار تعارض توی زندگی شد. این نیاز رو هم، ولی نیازی هست که راحت‌تر میشه در موردش مذاکره کرد. من دایره حل اختلاف رو میخوام یه بخشش رو از رو براتون بخونم. توی این کتاب صفحه 326ش، روش ساختارمند گفتید پروتکل، روش ساختارمند مشاوره ازدواج بر اساس واقعیت درمانی رو آورده که میتونید بهش مراجعه بکنید، علاوه بر اون کتاب‌هایی که قبلا عرض کردم. چه؟ که همین کتاب طوری انتخاب. یه نکته هم آقای اربابیان یاد داشت کنید که من اگه یادم رفت بگم، دو تا شخصیت رو گلاسر توی این کتاب مطرح میکنه که تقریبا توی هیچ کتاب دیگه ای، توی هیچ نظریه دیگه ای به این وضوح و صراحت آورده نشده. شخصیت بیکاره و شخصیت ضد اجتماعی. اونا هم من یه صحبتی در موردش میکنم که از کتاب هم گفته باشیم. من فقط داره حل اختلاف رو ببینم کجا داریمش. بخش شما از روی کتاب میخونم. یکی از شیوه های مطلوب به کارگیری تئوری انتخاب برای حل مشکلات زناشویی این است که توافق کنید رابطه زناشویی یا هر رابطه دیگری، ولی خب بیسش برای رابطه زوجی است، رابطه زناشویی را درون دایره بزرگی که آن را دایره حل اختلاف می‌نامند تجسم کنید. می توانید دایره یا حلقه بزرگی را کف اتاق خود در نظر بگیرید. شما این دایره را در نظر می‌گیرید، دو تا صندلی می‌ذارید برای زن و شوهر و یک صندلی سوم می‌ذارید برای کی؟ نه، مشاور یاد داده که اینا تو خونه انجام بدن. برای نه، ما اصلا کاری به دیگری نداریم. ما وقتی میگیم نه، اون با صندلی خالی متفاوته. ما توی تئوری انتخاب اصلا کاری به دیگران نداریم. یکی منو ناراحت کرده، اون مسئول احساس من نیست. من باید یاد بگیرم مسئولیت احساساتم رو به عهده بگیرم. یه فایل من براتون بذارم بذارید، بعد برم سراغ این داره. یه اشتباه رایجی که خیلی وقتا اتفاق میفته اینو از زبان دکتر صاحبی بشنوید بد نیست. میکروفون ها سالمه؟ بفهم. نه نیاز به خواسته تبدیل میشه. من یه چیزی میخوام همین الان هم میخوام. نیاز تبدیل به خواسته شده. بله. با چالش ما یکی از اصولی که استفاده میکنیم توی این ویژت پرسشگری سقراطی هست. کتاب واقعیت درمانی برای قرن 21. اگر میخواید واقعیت درمانی رو یاد بگیرید اون کتاب رو باید بخونید. واقعیت درمانی برای قرن 21 نوشته ایوا ولدینگ و ترجمه دکتر صاحبی و حسین زیرک. این کتاب واقعیت درمانی برای قرن 21 نوشته رابرت و ولدینگ، ترجمه دکتر صاحبی و حسین زیرک، اونم از سایه سخن هست. گفتن کتابو اگه برای فروش داشتید من ندارم، اما سایه سخن 20 هر ماه 20% تخفیف برای خرید کتاباش بهتون میده، میتونید سر بزنید از اونجا بگیرید. ارجمندم امروز تا آخر وقت 20% تخفیف رو مصادف روز روانشناس گذاشته، بفهمم دانجام حالا یا گذاشته یا میذاره. خب این رو ما با پرسشگری سقراطی باید پیش ببریم. یه کتاب هم داریم باز با همین عنوان پرسشگری سقراطی که فوق‌العاده است. اون کتاب واقعیت درمانی برای قرن 21 سوال بهتون میده، سوالات متعدد میده که شما برای اینکه به اون خواسته پی ببرید چه سوالاتی بپرسید، برای اینکه نیازهاش رو بفهمید چه سوالاتی بپرسید. حالا وقتی این جواب رو داد چی بگید؟ خوندی شما اینو کتاب رو؟ این کتاب خیلی فوق‌العاده است. خود گلستر سال 1965 واقعیت درمانی رو نوشته، اما میگه اگر میخواید واقعیت درمانی رو یاد بگیرید برید کتاب وولدینگ رو بخونید. کتاب منو نخونید، چون وولدینگ فرمول هم بهش اضافه میکنه و اساس اون فرمول پیش میره. بله پرسشگری سقراطی داره، یه بخشش بر اساس تئوری انتخابی، کامل تئوری انتخابی نیست ولی بخشش بر از نشر اسبار هست که هست. نه اسبار هست. بله نشر آقای دکتر حمیدپوره. من این فایل رو براتون میذارم. یه صحبتی داشتیم با هم با دکتر صادقی، این پیامو برام فرستادن. این رفع ابهامی هست در مورد تئوری انتخاب.
عروس جان سلام عرض میکنم، صبحت بخیر و شاد، امیدوارم خوب باشی. چقدر کار خوب. اول ببینم که من کتاب جدید دادم بیرون به نام تئوری انتخاب در عمل. آدرس تو بده که بگم یه نسخه بخش برای بفرستم. این کتاب در واقع مکمل است برای کتاب اصلی تئوری انتخاب. خیلی خیلی کتاب خوبی، فکر میکنم که به کارت بیاد برای آموزش. پس یه آدرس رو من بده که بگم بچه‌ها از انتشارات برات بفرستم. تئوری انتخاب در عمل. نکته دوم در مورد تئوری انتخاب، وقتی میخوای صحبت بکنی یه نکته‌ای که باعث سوء تفاهم میشه، فکر میکنم تئوری انتخاب تئوری جمع و اختیاره، یعنی مثل فیلسوفان یه بحث میکنن که آیا انسان مختار است یا مختار نیست. فکر میکنم در مورد جمع و اختیار داری صحبت، در حالی که تئوری انتخاب تئوری روانشناسی آزادی شخصیه. یعنی چی آزادی شخصی؟ پرسونال فریدم. در مورد روانشناسی آزادی شخصی و یه مقابل در واقع روانشناسی کنترل بیرونی، یعنی روانشناسی که معتقده که ما توسط محرک های بیرونی یا توسط محرک های درونی، برانگیخته های درونی مثل خشم ها رانده میشویم. یعنی من مسئول رفتارم نیستم. بنابراین تئوری انتخاب در یک کلمه، تئوری انتخاب اگر بخوام بگم این رو در دو کلمه دیگه معنی شو بگیم، تئوری انتخاب دعوت به مسئولیت پذیریه. دعوت به مسئولیت پذیری، میخواد مردم رو دعوت کنه که مسئولیت پذیری خودشون رو توسعه بدن. مسئولیت پذیری نسبت به چی؟ فقط و فقط تئوری انتخاب روی رفتار مادر صحبت میکنه و نه اینکه ما در جهان آیا اختیار داریم یا نداریم، آیا آینده رو من رقم میدم یا نه، آیا من در گذشته خودم سخت باشم یا نه. اصلا در مورد اینجور چیزا تئوری انتخاب اظهار نظر میکنه، یک اشتباه برداشت بزرگه. مثلا نگه این بچه های قصه که الان اینجور دارن بمباران می شوند و سر قدرت های جهانی دارن معامله می کنن، مثلا افغانستان رو، این بچه های افغانستان الان چه انتخابی داشتن اینجا؟ یا بچه های قصه الان چه انتخابی دارن؟ مردم مظلوم قصه انتخاب کرده بودن که بمباران بشوند، انتخاب کرده بودن که فلسطینی باشن، انتخاب کرده بودن که در اردوگاه ها زندگی بکنن. می کنن اصلا تئوری انتخاب در مورد چی؟ مزخرف رو صحبت نمی کنن. اینا بحث های دیگه ایست. تئوری انتخاب میگه وقتی که به قصه حمله کردند، وقتی که بمباران شد قصه، تو در رفتار خودت انتخاب داری در کنار هموطنانت بمانی، مشتاقانه به دیگران کمک بکنی، بری توی چادر همسایه بعد برای نقل شخصی خودت اموال اونها رو بدزدی، اسلحه برداری با اسرائیلی ها بجنگی، یا این که از دیوارهای مرز مصر بالا بیایی و خودتو پناهنده بکنی به مصر. این که چه رفتاری رو اینجا انتخاب بکنی تئوری انتخاب در مورد اون رفتاره میگیدم که این که تو چند تا انتخاب داری الان میتونی بیایی بری به خودت کمربند ببندی و کمربند انتحاری و بزنی به لشکر اسرائیل، هم خودتو بکشی هم اونا رو بکشی. میتوانی بیایی بری در واقع به جهان نشون بدی که آقا اینجوریه، به التماس کنی به ما کمک کنی. میتوانی دست خودت و آشناهات رو بگیری و از قصه بیرون بری. میتوانی اونجا توی اردوگاه ها انسان شریفی بمانی و میتوانی همونجا داد و بیداد را بندازی و گریه و زاری بکنی. بنابراین رفتار تو اونجا تو میتونی تعیین کنی. البته که تئوری انتخاب هم نمیگه که رفتار تو بی نهایت انتخاب داری، میتونی انتخاب بکنی که اسرائیل به ما حمله نکنه، فقط رفتار خودت رو میتونی انتخاب کنی. لاری تاکید بیشتر این باشه که رفتار ما، حالا اگه یه دونه نفر اسلحه گذاشت روی پیشونی من و گفت ساعته که چی بده بده چی، من که انتخابی ندارم که یک دیوانه ای نیاد و به من اسلحه نشون بده. من اینجا انتخاب دارم که یک چیزمو بدم جونمو نجات بدم، دوم درگیر بشم با یورو و ممکنه جونمو از دست بدم، سوم با طرف نگوشیت کنم، گفتگو کنم با طرف مقابل، فاسیش کنم، چهارم داد بیداد را بندازم و سعی کنم که دیگران رو به کمک بطلبم، پنجم بزنم زیر دو و فرار کنم. انواع اقسام انتخاب ها رو در جزا دارم، ولی انتخاب ها بی نهایت هم نیست، چهار تا پنج تا وقت گاهی اوقات فقط.
خب این از سوء تفاهمی که بعض وقتا به وجود میاد توی کتاب با عنوان انتخاب محیط و ژن مطرح شده که ما انتخاب نمی کنیم که کجا به دنیا بیاییم، ژن هامون چجوری باشه. مثلا یک ویژگی شخصیت، یک ویژگی ظاهری شما داری، میتونی با اون ویژگی ظاهری زندگی کنی آدم شادی باشی، میتونی با اون ویژگی ظاهری زندگی کنی و آدم بدخلقی باشی. اینها بحث انتخاب ژن دست ما نیست، اما بحث انتخاب رفتار با ما هست. اینو من گذاشتم برای بخشش، برای پاسخ به شما بود. اینکه ما روی اون صندلی هیچ نفر سومی رو نمیخوایم بشونیم، اونجا رابطه ما قراره بشینه. یعنی ما در دایره حل اختلاف سه نفر هستیم، من، همسرم و رابطه. حال من زمانی خوب هست که نیازهام به بهترین شکل برآورده بشه. حال همسرم زمانی خوب هست که نیازهاش به بهترین شکل برآورده بشه. پس باید کاری کنیم که حال رابطه هم خوب باشه. چطور؟ نیازهاش به بهترین شکل برآورده کنیم. یعنی ما در دایره حل اختلاف اولویتمون میشه رابطه‌ام. هر نیازی که داریم شخصی، اون نیاز رو باید کنار بذاریم. باید مذاکره کنیم، مصالحه کنیم، باید هر کدوممون یک قدم عقب‌تر بریم، یکم کوتاه بیایم. فاجعه چه زمانی اتفاق میفته که ما به زوجه اینو یاد دادیم چه؟ نه حالا یکی کوتاه اومده، این نفر اول کوتاه میاد، یه قدم میاد عقب، نفر دوم به جای اینکه یه قدم بره عقب دو قدم میاد جلو، یعنی عرصه رو تنگتر میکنه، همون لجبازی ولی از طرف یک نفر. توی دوره حل اختلاف ما از بذارید من این عادت ها رو بیارم برای شما ببینم اسلاید چند هست. بیس رفتار بله، تئوری شناختی رفتاریه، تئوری انتخاب شناختی رفتار. وقتی ما میگیم روی ادراک باید کار کنیم یعنی شناخت داریم تغییر میدیم دیگه. بیس بله سی بی تی هست. ما توی دایره حل اختلاف باید یاد بگیریم از این عادتهای رفتاری استفاده کنیم، گوش سپردن، حمایت کردن، تشویق کردن، احترام گذاشتن، اعتماد کردن، پذیرفتن و مهمتر از اون گفتگوی دائم یا مذاکره در سر اختلاف ها یا تعارض ها. این هفت عادت رو ما باید توی اون دایره حل اختلاف به کار ببریم و اگر بلد نیستیم یا نمیتونیم حداقل باید از این هفت عادت مخرب اجتناب کنیم: عیب‌جویی یا انتقاد، سرزنش، شکوه و گلایه، نق زدن یا غرغر کردن، تهدید کردن، تنبیه کردن یا رشوه دادن، باجدهی. اینا رو توی یا فصل اول یا مقدمه کتاب اومده که با عنوان عادت‌های مخرب یا عادت‌های محورزانه مطرح شده. ما وقتی زوجین رو میبینیم میبینیم که از این رفتارها، رفتارهای مخرب به وفور دارن استفاده میکنن، نه یکی نه دوتا، بعضی وقتا از هفتاش دارن استفاده میکنن. ما توی دایره حل اختلاف استفاده از این عادتها رو ممنوع میکنیم. ممکنه دایره حل اختلاف 10 دقیقه طول بکشه، تو اون 10 دقیقه نباید از اینا استفاده کنه. بعدش که اومدن خارج شدن از اون دایره هر کاری خواستن بکنن، ولی حداقل یاد بگیرن که یک فضای امنی به مدت 10 دقیقه برای خودشون و همسرشون باید داشته باشن. توی بحث دایره حل اختلاف اون جاهایی که حالا تعبیر جالبی داره، میگه ما وقتی رابطه رو نشوندیم روی اون صندلی یعنی رابطه ما زخمی شده، اما زخم خونریزی داره، اما خونریزی اینقدر زیاد نیست که کشنده باشه. ولی وقتی دایره حل اختلافی برگزار نشه یا دائم از این عادتهای مخرب استفاده بشه، این خونریزی به تدریج ادامه پیدا میکنه تا زمانی که ازدواج میمیره و نهایت به طلاق منجر میشه یا به خیانت منجر میشه. ما اینها رو باید بهشون یاد بدیم، یک بخشش رو توی اتاق درمان تمرین میکنن و یاد میگیرن، اما کار اصلی توی خونه هست. یه زمانی فرد ممکنه آمادگی نداشته باشه، میگه من الان انقدر عصبانی هستم که نمیتونم بیام توی این دایره حل اختلاف و مذاکره کنم. عبارتی که اینجا آورده، اگر در اولین جلسه نتوانند به توافق برسن، یکی از اونها یا هر دو نفرشون باید بگه چیزی که الان میخواهم برایم مهمتر از زندگی مشترک من است، الان از دایره خارج میشوم ولی مایلم دوباره فردا با هم گفتگو کنم. ولی نباید این گفتگو بیفته به هفته آینده، به ماه آینده. حتما باید متعهد باشن که توی اون 10 دقیقه، 1 روز، 20 دقیقه هر شب یا یه شب در میون وارد دایره حل اختلاف بشن. به هیچ عنوان عادتهایی که در طول سالیان ممکن از بچگی در آدم شکل گرفته با یک جلسه، با یک صحبت نیم ساعته، 2 ساعته برطرف نمیشه. اینو ما باید بهشون یاد بدیم. فقط باید یاد بگیرن که اگر از عادتهای مهرورزانه استفاده نمی کنن، یاد بگیرن حداقل یک بار، دو بار در روز توی همون محدوده دایره حل اختلاف از این عادتها استفاده کنن. تبدیل بشه به عادت، به مرور زمان بیشتر میشه و عادتهای مخرب رو کم کم کنار میزن. پس صندلی سوم برای هیچ کس نیست، برای رابطه هست. ما میخواییم یک رابطه، شنیدید دیگه، رابطه وقتی مذاکره میکنیم میگیم میخواییم به یک نتیجه برد برد برسیم، ولی توی تئوری انتخاب ما به یک نتیجه برد 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 برسیم. زن، شوهر و رابطه، هر سه باید از این رابطه، از این دایره برنده بیرون بیان. و حالا فنون مذاکره رو هم که به هر حال بخشی از آموزشی هست ما بهشون میدیم. من یه اشاره به این شخصیت ها داشته باشم و بعد تا چه وقت تموم شده نگاه شما یعنی تموم شد من خیلی سریعتر چیه؟ مغرب یا ظهر؟ سلاید شماره 19. دو تا شخصیت رو معرفی میکنه ویلیام گلاسر، یکی شخصیت ضد اجتماعی و یکی شخصیت بیکاره، که توی کتاب مفصل توضیح داده. ما توی خانواده هامون شاید مواجه شده باشیم یا توی دوستانمون. من چون خودم هم چشمم نمیبینه مجبورم اینجا بخونم که تصویر بزرگتره. اکثر افرادی که این شخصیت رو دارن با اون شخصیت ضد اجتماعی که در DSM یا کتابای آسیب میخونیم متفاوته. اکثر این افراد مرد هستن، افرادی که مبتلا به این نوع شخصیتن، برای ارضای قدرت، چون بالاترین نیازشون هست، برای ارضای قدرتشون دست به هر کاری میزنن. وقتی میگیم هر کاری یعنی دقیقا هر کاری، هیچ کاری ازشون بعید نیست. توجه صرف، همونطور که اینجا نوشتم، توجهشون فقط به قدرت و آزادی شخصشون، نیازهای بقیه آدم ها اصلا براشون مهم نیست و بی توجه هست. تو شخصیت ضد اجتماعی هم تقریبا همین رو داریم، اما این خیلی فراتر از اون شخصیت ضد اجتماعی. اگر توی این افراد نیاز به تفریح بالایی باشه، برای اینکه به تفریحشون برسن دیگران رو دست میندازن، اذیتشون میکنن، مسخرهشون میکنن، جوک براشون میسازن و ممکنه حالا بعضی وقتا وسایلشون رو بردارن. با این آدم ها وقتی روبرو میشید اول کار یه مقداری جذاب هستن، ولی بعد به خاطر سوء استفاده هایی که از طرف مقابل میکنن ازشون ما سعی میکنیم که فاصله بگیریم. بزرگتر یا میشه تصویر بزرگتر کرد؟ بله. این ویژگی هاشون هست. زندگی این آدم ها کسل کننده نیست، چون نیاز به تفریح دارن، اما رقتوار. برای ضد اجتماعی چرا نیاز به تفریح نداشته باشی؟ تفریح یک نیاز فردیه، ربطی به اجتماع نداره. ندیدید آدم هایی که سر کوچه میستن بقیه رو مسخره میکنن؟ موهای اینو نگاه کن، شکمشو نگاه کن، تیپشو نگاه کن، این یعنی تفریح؟ بله، دست انداختنه دیگه. بعد از قدرت؟ بله. نیاز به بقای این آدم ها پایین تر از متوسطه. چرا؟ چون دست به کارهای پر ریسک میزنن، کارهای خطرناک انجام میدن. وقتی با شما ارتباط میگیرن یه حرف راست میزنن، میگن دنبال یه آدمی مثل تو میگشتن. این برای بحث ازدواج هست، برای بحث رفاقت هم هست، دقیقا هم راست داره میگه. بازی هایی که به نوعی انجام میدن هیچ قاعده قابل پیشبینی نداره. شما رو میخواسته چون ساده بودید، چون یک ویژگی داشتید، برای اینکه از شما سوء استفاده کنه، و وقتی که به هدفش رسید شما رو میندازه دور. یعنی اصلا هیچ تعهدی به دوست، همسر یا فرزندش نداره. ولی زندگی هاشون خب مهیجه دیگه، هر روز یک سوژه جدیدی دارن. اگر بعد از ازدواج، وقتی که به خواستش میرسه، به عشقش میرسه، وقتی که نیازهاش در حدی که میخواسته برآورده شد فرار میکنه، یا زن رو طلاق میده یا میره با یک نفر دیگه، یا اصلا بیخیال زندگی میشه، اصلا به نیازهای همسرش هیچ توجهی نمیکنه. چرا؟ چون نیاز به آزادی بالایی داشته، به نیازهای خودش رسیده، حالا دنبال نیاز به آزادی هم هست. اگر کاری رو برای شما انجام داد، یعنی سودش به شما رسید، شک کنید، چون قطعا سود بیشتری به خودش رسیده. اصلا به دنبال نفع رسانی به دیگران نیست این شخصیت. و همین دیگه، دوست صمیمی همچنین ندارن، آدم های قابل اعتمادی هم نیستن. این یک شخصیت ضد اجتماعی هست که گلسر بر اساس نیازها داره مطرحش. یک شخصیت دیگه هم به اسم شخصیت بیکاره ما داریم که متن اینجا رو نمیاد، حافظم تصویر رو کجا بیشتردم. برای شخصیت بیکاره تقریبا نیاز به بقا در این افراد تقریبا صفره. بقا رو ما در چی میدیدیم؟ در پول و سلامتی. وقتی نیاز این آدم صفره، یعنی دنبال کار نمیره که درآمدی داشته باشه، تنبله، انرژی کار کردن نداره، اصلا انگیزهی برای کار کردن نداره، حتی برای خودش. آدمی هست که دراسه توصیه میکنم، یه اگه از این آدم ها توی فامیلتون داشتی، توی دوروبرتون داشتی، به هیچ عنوان پول بهش ندید، به هیچ عنوان. مثل بچه های سر چهار راه هستن، میگن پول ندید بهشون قضا بدید. این آدم اگر میخواد خونه اجاره کنه، باید برید با اسم خودتون قرارداد رو بنویسید، پول رو بدید به صاحبخونه، بعدم خودتون تحویلش بدید. چون این بعد از یه هفته اگه قرارداد به اسم خودش باشه، میره خونه رو تحویل میده، پول رو میگیره میخوره، دوباره میره سراغ یه نفر دیگه، میگن پول ندارم. این آدم به هیچ عنوان پول نگهدار نیست. نگاه به نیاز به قدرتش بسیار بالا هست، ولی بلد نیست این قدرت رو چجوری اعمالش کنه. قدرت از درون که نداره، فقط قدرت با هم نداره، قدرت بره. نیاز داره که به دیگران مسلط باشه، حرفهای بزرگ میزنه اما عملکردش ریزه، کوچیکه. یک دیدگاه داره، میگه که من با این مدرکی که دارم همه ایران دنبال منه، از فلانجا و فلانجا و فلانجا با من تماس گرفتن، یک آینده درخشان در انتظار خودش میبینه، ولی میگه این آینده‌ای نیست که من میخوام، من بالاتر از این میخوام. این آدم مشغول به کار میشه، فرض میکنه که بهترین دانشگاه هم استخدام میشه، به عنوان استاد دانشگاه هم استخدام میشه، چون نیاز به قدرت بالایی داشته، درسشو خونده، استاد دانشگاه هم شده، توی دانشگاه تهران. از روز اولی که میره شروع میکنه زیرا به از بغل دستش هم اتاقش میزنه، تا برسه به استادای دیگه، مدیر گروه، رئیس دانشکده، تا حتی آبدارچی، یک کاری میکنه که میندازنش بیرون. ولی اینا لیاقت من رو نداشتن، من شأنم بالاتر از این هست. خیلی وقتا جاهایی هم که بهش پیشنهاد میشه نمیره، حتی اگه پیشنهاد بشه نمیره، چون میگه من شأنم بالاتر از این حرف هست. این آدم سر هیچ کاری نمیمونه، هر کاری که بره در حد یک ماه، دو ماه، سه ماه میمونه. من یه مورد داشتم که این آدم فکر میکنم حدود 6 ماه توی یک کار موند و برای ما خیلی عجیبه. آدم دانشگاه تهران قبول شد، بعد از اینکه یک مدرک کاردانش رو نتونست بگیره بعد از 10 سال، دانشگاه تهران قبول شد. اون دانشگاهی که نتونست مدرکش رو بگیره کاردانی بود، شبانه بود، یکی از شهرهای استان فارس. ولی بعدش تلاش 2-3 رشته دیگه هم رفت، اونا رو هم نیمه تموم گذاشت، لیسانس کامپیوتر هم رفت قبول میشه. ببینید کسی هست که قبول میشه کنکور، یعنی سوادش رو داره، قدرتش رو داره، 6 تا زبون رو بلده حرف بزنه. دانشگاه تهران قبول شد. از روزی که رفت به دنبال این بود که انصراف بده. چرا؟ چون من ترکیه فلان کار هست برام اونجا انجام بده. پول از پدرش میگیره میره ترکیه، 1 ماه حرومش میکنه برمیگرده دوباره نداره. ترکیه که میره کار میکنه، یعنی میره حالا یا تور لیدر میشه یا یه کاری انجام میده، ولی تو اون کار هم نمیمونه. اینجا سر یک کاری رفت، من بعد از 6 ماه من تعجب کردم و بعد فهمیدم که از روز اول شروع کرده به زیر آوردن، چون نمیشناختنش بیرون شنده خوردن. این رئیس اصلا جاش اینجا نیست، اصلا این کاره نیست، داره فلان کار رو میکنه. اینا آدم های بیکاره هستن. حالا چرا این دوتا رو داره میگه؟ اینا بر اساس نیمروخ نیازها مطرح میشه، برای اینکه ازدواج با این دو گروه به هیچ عنوان توصیه نمیشه. اگر با آدمی مواجه شدید که این ویژگی ها رو داره، ازدواج رو بهش توصیه نکنید. نگید اگر ازدواج کرد درست میشه. همسرش رو بیچاره میکنه، اموال همسر رو بالا میکشه، بعدم زن رو ول میکنه یا شوهرش رو ول میکنه. چه شخصیت ضد اجتماعی، چه شخصیت بیکاره. خیلی با واقعیت اینها ارتباط نیستم و اینجا نوشتم شبه معتادن. همونجور که یک آدم معتاد میاد وسایل خونه رو میفروشه تا پول موادش رو تأمین کنه، این آدم ها هم همینطور هست. این از شخصیت بیکاره. یه اصلاحی دیگه هم چکنم دارم از شخصیت بیکاره. بله، دستاورده خیالی رو بهش اشاره کردم. ازدواج که اینجا نوشتم، ازدواج تا زمانی خوبه که همسرش همه مسئولیت رو برده بود. با اولین خواسته از طرف همسر ازدواج به هم می‌ریزه. بچه هاش همینطور، اگر بچه ها چیزی ازش بخوان حاضر اونها رو از خونه بندازه بیرون، خونه ای که به اسم خودش هم نیست، اسم همسرش هست. پس به هیچ عنوان برای ازدواج مناسب نیستند. فرزند هم که میارن فقط یه بیچاره دیگه به دنیا اضافه کردن در کنار همسرشون. و نکته دیگه هم که از این اسلاید نداریم، این که شخصیت افراد، این افراد با درمان، پرسیدن که شخصیت افراد با درمان تغییر میکنه. این افراد درمانشون بسیار سخت‌تر از اختلال های شخصیتی هست که توی DSM اومده، چون اینا دوری انتخاب هیچ چیزی رو غیر ممکن نمیدونه، سخته. اینها با واقعیت تماس چندانی ندارن، یعنی واقعیت سنجی درستی ندارن، واقعیت رو خیلی درک نمی کنن. ما باید روی ادراک های این افراد کار کنیم و بعد بریم سراغ نیاز هاشون. ولی وقتی مطرح میکنه گلاسر، چون روان پزشک بوده و روان پزشک هم اولین کاری که انجام میده تجویز دارو هست، گلاسر میگه تنها حد اکثر 2% از بیماران نیاز به دارو دارن و مابقی با روان درمانی بهبود پیدا میکنن. وقتی اینجوری میگه، یعنی برای اینها هم طرح و نقشه ما داریم که روی بحث بخش دوم کتاب که کاربست نظریه در عمل هست بهش اشاره کرده. اون کاربست نظریه رو توی 4 بخش یا 5 بخش آورده: عشق و ازدواج، خانواده، آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی، دوره انتخاب در محیط کار. یعنی 4 فصل. و بعد فصل 12 کتاب همه اینا رو با هم جمع کرده، میگه اگر جامعه ما یاد بگیره از دوره انتخاب استفاده کنه، زندگی شادتری خواهیم داشت. نکته پایانی رو من بگم و بعد خدمت شما باشیم. یه بخش توی کتاب به بیماری‌های روان‌تنی می‌پردازه، یه بخش عمده‌ای به اختلالات می‌پردازه، اختلالات اهم از اختلالات روان رنجوری، نروزها و سایکوزها، یعنی حتی به توهم و هذیان هم پرداخته. اما یه جایی در مورد افسردگی میگه که افسردگی نقطه مقابل خشم هست و کسی که افسرده هست معمولاً عصبانی نمیشه. توصیه میکنه، میگه توی جامعه خشن امروز ما اگر یاد بگیریم کمی افسردگی کنیم، میزان قتل و کشت و کشتار کمتر میشه. اون خیلی از خشونت ها متاسفانه به قتل یا کشتن منجر میشه. و اینکه میگه افسردگی کنیم هم توضیحش رو بدم، 10 اصل اساسی داره تئوری انتخاب، یه زمینه یه کتاب اومده اگه نمی‌کنم تو زمینه بکشم یا حالا یه فصل قبل‌ترش، اون 10 اصل اونجا آورده. یکی از اصول این هست که ما تمام رفتارهای انسان رو از جمله اختلالات روانی رو به صورت فعل یا مصدر به کار می‌بریم. ما نمیگیم فرد افسرده شده است، میگیم افسردگی میکند. نمیگیم مضطرب شده است، میگیم اضطرابگری میکند. ما یک عاملیت بهش میدیم، ایجنسی بهش میدیم، برای خودش انتخاب کرده که افسردگی کنه، پس میتونه انتخاب کنه که افسردگی هم نکنه. ولی بابلین توی کتاب افسردگیش نکته جالبی میگه، یک کیسی رو مطرح میکنه، میگه این آدم هنوز توی جلسه ششم هفتم، میگه این آدم هنوز آماده نیست که من بهش بگم تو داری افسردگی میکنی و شاید هیچ وقت هم این آمادگی رو به دست نیاره. بعضی ها وقتی میکنن فکر میکنن ما جلسه اول باید بریم بگیم خب تو که الان افسرده نیستی، داری افسردگی میکنی، پس افسردگی نکن تا خوب شی. میگه خب تو خود دیوونه، یعنی اول برو درمان شو بعد بیا منو درمان کن. این رو ما باید با توجه به مراجعمون هر زمانی که آماده بود، اگر آماده بود، این نکته رو بهش منتقل کنیم. عرایزم ناتمام ولی خب در خدمتتون هستم. بله خانم ماینی، گلسر خیلی تغییر رشته داده ولی به هر حال فهمیده دیگه. ببینید این یعنی انتخاب مؤثر، وقتی دیده با اون رشته قبلی به جایی نمیرسه یک رشته دیگه انتخاب کرده و رشته های بعدیش هم در راستای اون چیزی بوده که هدفش بوده و میخواسته به اونها برسه و کارش دیگه همونجا ادامه داده. ولی نظریهش رو خیلی دیگه تغییر نداره، یه نظریه رو پاش وایساده و به سرانجام رسونده اون چیزی که الان به دست ما رسید. آزادی، بله آزادی همون نیاز به استقلال هست. تعریفش هم اینه، یعنی شما هر جایی که خواستید، عبارت انگلیسی دقیقا همینه، freedom to go and come، یعنی هر جایی که خواستید برید و بیاید آزادی داشته باشید، کسی بهتون نگه. اگر شما احساس میکنید که دوست ندارید به کسی جواب بدید، دوست دارید کسی ازتون سوال نپرسه که کجا بودید چه کار کردید، دوست دارید خودتون تصمیم اول و آخر رو بگیرید، یعنی نیاز به آزادیتون بالاست.